الله استفاده میکنیم از بیانات حضرت آیت الله اعرافی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. از خداوند متعال مسئلت داریم که ما را آماده درک بهره‌های وافر و فیوزات فراوان ماه مبارک، مخصوصاً دهه آخر و به ویژه شبهای قدر بفرماید. در این دو سه جلسه‌ای که محضر شریف شما مطالبی تقدیم شد، عرض شد که در گناهان و معصیت‌ها قانونی وجود دارد به عنوان زمائم و چاشنی‌هایی که به گناه پیوند می‌خورد و آثار زیانبار گناه و عذاب گناه را افزایش می‌دهد. این یک مقوله مهم در گناه شناسی است. در گناه شناسی همانطور که روز اول عرض کردم، باید به این توجه داشته باشیم که منظومه ای و مجموعه ای از قوانین و قواعد در قرآن کریم و روایات مورد تأکید قرار گرفته است و از جمله آنها همین مسئله چاشنی های گناه، زمائم گناه، پیوست هایی که گناه را بدتر میکنه، آلودگی گناه را افزایش می دهد، صغیره را به کبیره مبدل می کند، جایگاه گناه را از رتبه ای به رتبه بدتر و مخربتر تبدیل می کند. این یک مقوله مهم در گناه شناسی است. و اشاره شد که قریب 20 عامل و چاشنی و زمیمه در روایات مورد تأکید قرار گرفته است به عنوان چاشنی ها و زمائمی که گناه انسان را بدتر میکنه. و اینا به همون اندازه که توجه به گناه دارای اهمیت هست، این هم دارای اهمیته. چرا میگیم آقا برای اینکه رشد معنوی بکنیم، برای اینکه تعالی روحی را به دست بیاوریم، باید موانع این سیر و سلوک و رشد و اعتلا را بشناسیم این موانع عمدتاً گناهان است. خب به همین اندازه باید توجه بکنیم که این زمائم و چاشنی هام چیه. این زمائم و چاشنی ها میاد گناه را بدتر میکنه. البته در طرف طاعات و عبادات و مطلق طاعات هم همین قصه تکرار میشه. اونجا هم ما داریم زمائم و پیوست هایی که میاد رتبه عبادت را از 10 میبره 100. منتها ما فعلا بحثمون در این چاشنی ها و زمائم گناه که هست که گناه را تخریب میکنه و تخریب اون را شدیدتر میکنه. قبل از این که به نکات تکمیلی در اینجا بپردازیم، یادآوری میکنم که حداقل قریب 40 روایت طبق اونچه که در منابعی که عمدتاً عناوین و آدرس های اون را ذکر کردیم این مسئله مطرح شده، هم در کتب دست اول و منابع نخستین ما، هم در منابع متأخر از بهار و وافی و وسائل و شیعه و تا کتاب هایی که در دوره ما نوشته شده. در این منابع این مبحث وجود داره. البته در بعضی از این کتب عنوان یک بابی هم به این مسئله اختصاص داده شده. غالبا اینطور نیست، در بهار هم عنوان مخصوص نداره، در همون باب 131 فکر میکنم این روایات هم در ذیل اون 70-80 روایت آمده، ولی در وسائل به نحوی عنوان داده شده توسط مرحوم العاملی و در کتب اخلاق هم اشاره کردم که گاهی به این پرداختن، البته خیلی محدود و جمع و جوره، در حالی که جای بست و توسعه داره این بست. در اینجا قبل از این که به نکات تکمیلی این مبحث اشاره بکنم، مایلم به این نکته هم توجه بکنیم که در مسئله تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و پاکسازی درون مشربها و شیوه ها و طرق متفاوتی وجود دارد. مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان در چند جا این رو بحث کردن، دیگران هم این رو بحث کردن در تاریخ حوزه های ما و جریانات اخلاقی ما هم مستحضرید، سبک ها و رویه ها و ممشاهای مختلفی در توصیه های اخلاقی و راه و روش اخلاقی وجود داشته. یکی از نکات مهمی که در بعضی از این مشرف های اخلاقی مورد تاکید بوده بحث معرفت و نفس است. بحث معرفت و نفس یک دنیای پیچیده است. روایاتی هم که در باب معرفت و نفس نقش شده همه مستحضرید، ده ها روایت شاید باشه، به گمانم از 100 تا میگذره روایاتی که مستقیم راجع به معرفت و نفس سخن گفته، و اگر غیر مستقیم بخوایم بگیم دنیای وسیع‌تری از روایات و منابع داریم که به مقوله معرفت و نفس ارجاع داده. تهذیب نفس مهمترین راهش اینه که کسی بتواند کتاب جان خود را مطالعه کنه، دنیای درون خود را به دقت مورد ملاحظه و مطالعه قرار بده. این کار بسیار مهمه. خب برخی از بزرگان ما به این تأکید ویژه داشتن، منتها این ریشه در روایات داره، منتها این روایات معرفتی و اخلاقی ما مع الاسف به دلیل اینکه کمتر با یک روش اجتهادی، یک روش جامع، یک روش موشکافانه دقیق مورد بحث قرار گرفته است، اقیانوسی از معارف ما داریم که همینجور در لابلای این روایات گمه. در حالی که اگر ما با اون دقت‌های فوق العاده‌ای که مثلا در جواهر و مفتاح الکرامه و ارشد بیاد تو در مکاسب و سایر کتبمون در حوزه اخلاق فقه و اصول داریم، اگر به این معارف با همون نگاه اجتهادی بپردازیم، ابوابی به روی بشر باز میشه، دنیاهای جدیدی کشف میشه، حتی بخشی از اینها در خود فقه تغییر و تحول ایجاد میکنه. حالا جمع چون جمع عمدتاً طلبگی و حوزویس عرض میکنم، ما تو همین فقه موجودمون بین 10 تا 20 عرصه جدید میتونیم باز کنیم، بین 10 تا 20 کتاب و باب نو کاملا با منطق فقهی و روش اجتهادی اما ناظر به مسائل نو و جدید، حتی در همین مباحث اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها. خب حالا یک مسئله مهمی که ما بزرگانی به اون اشاره میکردن و در روایات هم خیلی مورد توجهه، با همون کد معرفت النفس، چون معرفت النفس معانی متعددی داره. حالا یک بخش مهمش اینه که آقا شما برای اینکه خود را بسازید، قبل از این که به این رفتارها و مسائل شکلی و ظاهری نگاه کنی، برو تو عمق و ژرفای وجودت، اونجا را به مطالعه بنشین. مرحوم استادی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که از اساتین معرفت و اخلاق بودند و خب ایشون جنبه فقهی بسیار قوی داشتن در تفسیر، در ادبیات عرب، در فقه، در فلسفه، در کلام دست بالایی داشتند و روش‌های اخلاقیشون هم روش‌های منطبق با شریعته، کاملا در چارچوب شریعته، برخلاف حالا گاهی روش‌های ناروایی که وجود داره، ایشون تو ممشای شریعت حرکت میکنن. و یه وقتی شاید در همون سفری که مقام معظم رهبری حفظه الله به قوم داشتن، در یک یا چند سخنرانیشون اشارهی به همین سبکهای اخلاقی و توصیه‌های این شکلی داشتن و در میان بزرگان اخلاق ایشون رو چند بار نام بردند، هم در اون سفرشون هم در برخی از سخنرانی‌های دیگرشون. در هر صورت ایشون یک چهره بزرگی بوده که روش اخلاقیشون در به مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای بهجت، دیگرانم تسری کرده و یک منظومه فکری است اخلاق و معرفت ایشون. ایشون همه شاگرداشون میگن روز اولی که خدمتشون میرسیدیم میگفت نفست رو مطالعه کن، جانت رو مطالعه بکن، این دنیای پیچیده درونت رو به مطالعه بنشین. خیلی جالبه در روایات امام که میگه معرفت و نفس، محاسبت و نفس و عناوینی از این قبیل، همه اشاره به این داره که بشر را از این غرق در بیرون بودن برگردونه، یه مقداری تو عالم درون به مطالعه بپردازه. جهت این روایات اینه. ما توی چرخه زندگی هضم میشیم، کارمون، فعالیتمون، فرقی هم نمیکنه هر کار و فعالیتی باشه، و از اون دنیای درون غفلت میبرزیم و از همونجا آسیب میخوریم، برای اینکه همه ظاهر برمیگرده، بنیانش بر اون درون نهاده شده. اون درون رو مدیریت کردن نیاز به مطالعه داره. خودشون مکرر همین بزرگانی که شاگردشون بودن نقل میکنن، میرفتم اونجا میشستیم نیم ساعت سه رو فکر میکرد و گاهی شاگردانشون میگن ما حس میکردیم داره ما را هم مطالعه میکنه. این مطالعه درون و تمرکز بر این جهان پیچیده درون خیلی اهمیت داره. حالا جالب اینه که این قصه در مشاربی از روانشناسی و علوم جدید هم مورد توجه قرار گرفته. حالا ما نهله هایی از این روانشناسی ها تو علوم انسانی داریم که نهله های پوزیتیویستی و ظاهرگراست، اما بعضی از نهله ها داریم که نه، اتفاقا نشون میده که آقا این دنیای درون یه دنیای بیپایانی است و فیکن تول عالم الاکبر، جهان های لایه به لایه تو در تو پیچیده تو درون این نفسه، از خوبی و بدی. حالا عرض من اینه که هر کسی که بخواهد به درجات عالی در کمال نفس و تهذیب اخلاق و تزکیه دست بیابد، یک راه مهم آن معرفت النفسه، مطالعه خودش، محاسبه خودش. این محاسبه که میگیم مبتنی بر اون مطالعه است. این دنیای درونم پیچیده است، خیلی پیچیده. دیروز عرض کردم که آیاتی که به تصرفات شیطان در درون انسان اشاره کرده صدها آیه است و به گمانم حدود 20 کلید واژه اصلی از فعالیت‌های شیطان در قرآن مورد اشاره قرار گرفته. میگه شیطان اینجوری میاد تو عالم درون شما دستکاری میکنه. این کلمه تزیینی که در آیات شریف آمده که شیطان تزیین میکنه، این همون تصرف تو درون آدمه، تو این فکر و عقل و فاهمه ای انسان میاد تصرف میکنه، صورتها را کج و موج نشون میده، معکوس نشون میده. این موجب میشه که آدم برد مسیر خطا بیفته. این بازشناسی درون خیلی مهمه. آدم گاهی فکر میکنه که یه عملی انجام داد نصف شب تنها، هیچی هم نبود، خالص خالص، نماز شبی که حتی اهل خانه هم نفهمن، تنها خونده، خالص خالص. همونجا هم اگه کسی دقیق بشه میشه 10 تا آفت پیدا کنه. این تزیین شیطان، تسلیل شیطان، اون تصرفاتی که قبل از اعمال تو دستگاه ذهن ما و عقل و قلب و انگیزه ما انجام میده، اون یه چیز فوق العاده عجیبی است. حالا کشف همه اینا و فهم اینا کار همه نیست. وقتی کسی اهل سلوک و معنا بشه، هرچی میره جلو ریزکاری ها پیدا میکنه. حالا ما که، یعنی ما که میگیم، یعنی امثال بنده، حالا شما که جایگاهتون بالاست، ما تو همون اولیاتش گیریم. این پیچیدگی درون اقتضا میکنه که آدم واقعا روزی دقایقی، ساعتی وقت بذاره برای اینکه این درونشو بشناسه. من کیم؟ من چیم؟ چه خبره تو دنیای من؟ چه خبره تو دنیای من؟ این چه خبره تو دنیای من؟ این به سادگی نمیشه فهمید. خیلی گیر و گاز داره، پیچ و خم داره، فراز و فرود داره، لایه به لایه سختی و دشواری داره. اگه کسی رفت اونجا میره جلو، اون وقت دنیاهایی کشف میکنه. همین مرحوم آقای قاضی طباطبایی فرمود که اگر میدونستن که ما چه لذتی داریم تو این خلوتمون و فکرمون، اونایی که اهل لذت‌های دنیا هستن هرگز به سمت اونا نمیرفتند. اونطور کشف این لذت‌ها البته مشکله، نیاز به یک مطالعه دقیق، مراقبه، محاسبه، صبوری، دقت داره که کار همه نیست، ولی یه قدرش باید همه اهلش باشن. این دنیای درونه. حالا در اولین عاملی که ما مورد بحث قرار دادیم در چاشنی‌های گناه، عبارت بود از کوچک شمردن گناه. این پدیده درونی قلبی است. این الان مثالش، این پدیده قلبیه که در عمل خودشو نشون میده. اولین و یکی از نخستین کارهایی که شیطان انجام میده اینه که تو درون آدم میاد پلشتی ها، زشتی ها، کاستی ها، آلودگی ها و معصیت ها را کوچکتر از اون واقعیتش نشون میده. حالا این کوچک شماری بعد عرض خواهیم کرد، گاهی میره جلو در حدی که نه دیگه کوچک نمیشماره، اصلا یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی اونقدر کوچک کرد گناه را، میره به جایی که دیگه اصلا بد نمیدونه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینکه اولین عامل در چاشنی های گناه را استصغار قرار دادیم، برای اینکه این یک عملیات روانی است که آغاز خیلی از مفاسده، از جمله همین گناه را کم میشماره، انجام میده. همین موجب اصرار میشه، تجاهر میشه، موجب افتخار میشه، رضایت میشه. گاهی هم میره تو جایی که یحسبون انهم یحسنون صنعا، تو گناه غرقه ولی فکر میکنه خیلی خوبه و میره به سمت تکذیب و انکار که در این آیه شریف آمده بود. اینا مراحلی است که از این نقطه آغاز میشه، بعد قدم به قدم، گام به گام انسان تو این ریل شیطانی میره جلو. یه وقتی هم دیگه اصلا راه برون رفتی وجود نداره، اصلا راه برون رفت دیگه وجود نداره، غرق شد. همینجا یک نکته تکمیلی دیگه عرض بکنم که این نکته هم فراتر از بحثی که الان داریم بسیار نکته مهمیه. اون نکته اینه، انسان حب ذات داره، حب ذات هم لازمه وجود و حیات انسان، مسابقه با وجود انسانه. اصلا هر هستی وقتی که در او شعوری پدید بیاد حب ذات داره، این لازمه کمال بشر هم است، ولی همین منشأ لغزش ها میشه. ما در ارزیابی خودمان و دیگران بیرون از خودمان یه قاعده چهار ضلعی داریم. اینو دقت بفرمایید. ما یه وقتی میخوایم خودمون رو ارزیابی بکنیم، یه داوری بکنیم، متر بکنیم خودمون را، یه وقتی میخوایم دیگری و رفیقمون را متر بکنیم و داوری بکنیم. خب کارهای خود من یا رفیقم یا خوبه یا بده، اما ارزیابی های ما چجوریه؟ اگر ما به حال خود رها باشیم و اهل دقت و تأمل اخلاقی نباشیم، ارزیابی های ما به این شکلی است که چهار تا قاعده داره. خوبی های خود را که میبینه، هنر و خوبی خود را که میبینه، بزرگتر میبینه از اونی که هست. خب به ذاتش میگه که من این کار را کردم، این کار خیلی کار مهمی است، کارهای خوب خودش رو خیلی بزرگ میبینه، حالا گاهی کار بد خودش هم رو خوب میبینه، اون دیگه بالاترش. این قاعده اول. ما اگه به حال طبیعی واسپاری بشیم، وقتی میخوایم خودمون رو ارزیابی بکنیم، خودمون کارهای خوبمون رو خیلی مهم میدونیم، بدیها و عیبهای خودمون را کوچک میدونیم. این دوتا، همین که این دوربین از خودمون برش گردوندیم به سمت بیرون، دوربینه رفت به سمتی که میخوام رفیقم ارزیابی بکنم، دقیقا این قاعده معکوس میشه. بیرون رو که میرم هنرهای دیگری رو نمیبینم، کوچک میبینم، خوبیاش رو کم میشمارم و مهم نمیدونم، بدیای او رو خیلی بزرگ میبینم. این چهار تا داوری آدمه. حب نفس و حب ذات اگر مدیریت نشه، در مسیر درست و صحیح قرار نگیره، به حال طبیعی خودش واسپار بشه، نتیجهش این آدم در ارزیابی خودش خوبیای خودش رو، اقدامی که کرده، کمکی به کسی کرده، اقدام خوبی انجام داده، میگه بله این شق القمر بود. این میشه منشأ عجب و غرور و صد تا مصیبت اخلاقی. یه زنجیره ای از مشکلات اخلاقی برمیگرده به این که من خودم رو که میبینم خوبیای خودم بر فرض که باشه اونو خیلی مهم میدونم، میشه عجب و غرور و خودپسندی و خودشیفتگی و امثال اینها. عیبهای خودم رو که نگاه میکنم، یا اصلا عیبا نمیاد زیر دوربین من، یا اگه بیاد همه کوچیک. این دوربین مادی تهذیب نشده میاد رو خوبی ها، همه رو بزرگ، ذره بین برمیداره همه خوبی های کوچیک هم رو بزرگ میبینه، بدیا و معایب خودش همش رو کوچیک، ذره ذره تا حدی که گاهی نمیبینه. ولی وقتی میره بیرون ارزیابی بکنه دیگران، خوبی ها رو همه کم و دوربینش بدی های دیگران رو بزرگ نشون میده. این که روایت میفرما طوبی لمن شغله عیب نفسه عن عیب غیره، این که نمیخواد بگه امر معروف نهی از منکر نکن، دیگران را نقد درست نکن، فریاد امر معروف را بلند نکن، نه، اون که جزء تعالیم اسلامه، نه، این یک بحث اخلاقی داره، میخواد این دوربینا رو درست تنظیم بکنه. میگه دوربینهای درونت که میخواد خودت رو ارزیابی بکنه، دقت بکن به حال خودش رها باشه، کار خوب خودش رو خیلی بالا میبینه، کار بدش رو نمیبینه یا کوچک میبینه. دیگری رو که میخواد ببینه، کار خوبش رو نمیبینه یا کوچک میبینه، کار بدش رو خیلی بزرگ میبینه. و این چهار تا داوری که ناشی از کج و معوج بودن این دوربین های ماست، این دستگاه های حسگر ما، دستگاه های کنترلگر ما، اینجوری این چهار قلم رو کم و زیاد میکنه. اینجاست که میگه مواظب عجبت باش، غرورت باش، چی باش چی باش. ریشه همه اونا اینه که خودتو درست ارزیابی کن. کار خوبی انجام میشه اگر من انجام بدم، این خیلی مهمه، یه معجزه است، یک تحوله. اما همین کار خوب رو رفیق ما، من و همراه من انجام بده، نه حالا اینم کاری انجام داده دیگه، حالا مهم نیست، خیلی خوب باشه، بله اینم کار خوبیه. حالا بیاد تو بدی، بدیای من همش توجیه داره، توجیه 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 توجیه. عرض کردم همین کوچک شمردن گناه یکی از این چهار قاعده است. هم قبل از عمل میاد کوچیک میشماره، مبتلا میشه، بعد عمل هم توجیه میکنه، بدی ها و کاستی ها و کمبودای خودش را همش توجیه میکنه، نمیذاره ببینه. ولی وای که اگر دیگری رفیقش بدی انجام بده، اگر همسرش اشتباهی بکنه خیلی برجسته اونو میبینه، ولی خودش صد تا حق و ناحق را قاطی بکنه اونو نمیبینه، کم میبینه. این چهار تا چیز رو یادمون باشه. یکی از نمودهای این مسئله این کوچک شمردن گناهه. گناه خودش رو نمیبینه، کوچک میشماره. اون شوخی نبود این روایات که لا تستثقروا قلیل الآثام. عجیبترش اینه که در اون روایات دیگری امام صادق طبق این نقل فرمان ان الله یحب العبد ان یطلب الیه فی الجرم العظیم. اینکه گناه کرده حالا بیاد تضرع و ابتهال بکنه برای توبه و بازگشت، میگه خدا این رو دوست میداره. ولی یبغض العبد ان یستخف بالجرم الصغیر، ولی بنده‌ای که گناه کوچک را کوچک میشماره اونو دوست نداره. اونی که گناه بزرگ انجام داده ولی میفهمه خطا کرده، میره دنبال اصلاحش، اینو یحبه. ولی اونایی که گناهی کم انجام داده ولی دنبال اصلاح نیست، برای اینکه چرا برای اینکه اونو کوچک میشماره، توجیه میکنه، میگه خدا اینو دوست نمیداره، اینو مبغوض میدارد. این استثار زنبه، این اولی عامل مهم بود که سرچشمه خیلی چیزاست. این چهار تا قاعده‌ای که گفتم و بسیاری از این مفاسد و مزار اخلاقی در زندگی ظاهری ما برمیگرده به این ارزیابی های غلط ما بر اساس اون خودخواهی که ما داریم. و همین منشای افتادن در این وادی میشه. وقت روایات میگه وقتی که کوچک شمردی، بدون که این کوچک شمردن تو منشای میشه که برید دنبال تکرار و اصرار و انباشته شدن اینا. کوچک بشماری این نقطه شروع تو را میبره در یه وادی بی‌نهایت. حقیقت ماه مبارک رمضان در لعلکم تتقون، این خیشتنبانی درونی، این مدیریت جانه. همه سال باید اینجور باشه، ولی اگر رمضان ما یک رمضانه این شکلی شد و نورانی به این انوار معرفت و نفس شد، اون وقت به تعبیر اون چی؟ و فی هواکم رمضان عمره. اگر کسی این رمضان پیدا کرد، در عشق الهی همه عمرش میشه رمضان، همه جا کنترل حاضره. حقیقت رمضان اون کنترله. مع الاسف البته گاهی آدم حالت مثل نمازمون، حالت روتین عادی اینجوری پیدا میکنه دیگه عمق نمیتونه پیدا بکنه. خب اون شکلم ما بهش توصیه شدیم، ولی حقیقتش اینه. و یکی از مهمترین رهزنهای بشر این ارزیابی‌های غلط و کوچک شمردن مفسده و آلودگی است، به خاطر اون تصرفی که شیطان تو مغز و جان ما میکنه، به خاطر اون توجیهاتی که خودمون میکنیم، اون وقت کوچک شمردیم دیگه نمیریم دنبال اصلاح. خدایا تو را به بزرگان درگاهت، به مقربان درگاهت، به نورانیت این ماه تو را قسم میدیم، دست ما را بگیر و به این قله های بلند معرفت و خودسازی رهنمون شو. ما را از همه این آلودگی ها مسون بدار. خدایا ما را از کسانی که به مراقبه نفس و شناخت خیش توجه دارن قرار بده. ما را از غفلت ها برهان. ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت در این ماه و ایام و لیالی در پیش رو قرار بده. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما و ملت ما و امت ما نازل بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. بدخواهان و کجفهمان را به راه راست برگردان. دشمنان را منکوب بفرما. به ملت ما، امت ما، جامعه ما روح بلند، صبوری، مقاومت و استقامت در راه خدا را عنایت و کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مراجع عظام، مقام معظم رهبری را در کنف حمایت خودت مورد لطف و تسدید روزافزون قرار بده. ما را قدردان خون شهیدان بفرما. ما را پاسدار خونهای پاک شهیدان مقرر بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی است ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانیان حضرت تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.